بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی بحث ولایت در قرآن، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در ولایت از نظر قرآن کریم، معنای ولایت و راه رسیدن به ولایت و اقسام ولایت تا حدودی روشن شد. در مسئله ولایت تشریعی و تکوینی و فرق اینها از هم و انحصار اینها بالاصاله و بالذات در باره خدای سبحان مسائلی و مطالبی به هست بسیم. به این نتیجه رسیدیم چون بحث لفظی نیست، همه آیاتی که حکومت و حاکمیت را از قرآن خدا می داند می تواند دلیل حسر ولایت باشد. به وعده داده شد که آیاتی که ربوبیت را از آن خدا می دارن دلیل حسر ولایت در خدا، زیرا ولی خواه تکوینن و تشیعن پرورنده مولا علیه است و اگر پرورش ربوبیت منحصر در خدا، پس ولایت هم منحصر در خدا. آیات سوره شورا که ولایت را منحصر در خدا می داند و الله هو الولی یا هو الولی الحمید، با آیاتی که ربوبیت را از آن خدا می داند تصدیق خواهد شد. بیان ذالک این است که تشریع و قانون گذاری برای پرورش موجود زنده متفکر است. موجودی که می اندیشد و کار می کند، کمال او در اندیشه و کارهای علمی او. پرورش موجود متفکر عامل به قانون است و قانونی که پرورنده این موجود است باید از طرف کسی تنظیم بشود که این موجود را آفرید، و چون آفرینش از آن خدا، پرورش هم از آن خدا، فهرن ولایت تکوینی و تشریعی هم منحصر در خدا خواهد بود. قرآن کریم مسئله توحید ربوبی و تشریع را با این لسان بیان می کنند که چون خداوند خالق کل شیء است، رب عالمین هم خواهد بود و انسان از عالمین جدا نیست و خدا رب عالمین است، پس خدا رب انسان است و انسان یک موجود متفکر با عمل است و ربوبیت در باری او به جعل قانون است. پس تنها مبدعی که صالح برای تشریع و قانون گذاری برای انسان است خدا خواهد بود. این برهان را قرآن کریم به صورت علا له الامر و الخلق ذکر می کنند، یعنی چون آفرینش از آن خدا، پرورش هم از آن خدا. گاهی به این صورت که علا له الخلق و الامر یاد می کنند، گاهی به این صورت که ذالکم الله ربکم لا اله الا هو یاد می کنند، گاهی هم به تعبیرات دیگر. این برهان حد وسطش مشترک است برای هر موضوع که یکی از اونها انسان است. برهان دیگر آن است که قانون گذار باید از موارد اجرا و تخلف قانون خود با خبر باشد. اگر قانون گذاری از امتثال یا اتیان قانون خود مستحضر نباشد، صالح برای قانون گذاری نیست. و چون انسان دارای روح مجرد به جسم مادی و قسمت مهم کارهای او را عقاید و اخلاق او تشکیل می‌دهند و عقاید و اخلاق به روح مجرد وابسته است و فضائل نفسانی امور دیو مجردند، قانون گذاری می تواند برای انسان قانون وضع کند که از موارد اجرای این قوانین و همچنین از موارد تخلف این قوانین با خبر باشد. اون مبدعی که از روح مجرد و اسرار ضروری و عقاید انسان ها و اوصاف انسان ها مستحضر است خداست. این برهان حد وسطش آن است که چون پرورش قانونی نیازمند است به آشنایی به موارد امتثال و اتیان، به موارد امتثال و اتیان در انسانها به جان مجرد اونها وابسته است که امری غیبی، پس قانونگذار باید عالم اسرار و غیب باشد تا بداند که این شخص به قانون عمل کرده است یا نه. قرآن در این قسمت از ادله براهیم به این صورت سخن میگوید که هر کاری که شما انجام بدهید خدا میداند. اون چرا که اظهار میکنید در احزاب جواره معلوم خداست و اون چه کتمان میکنید و در جانتون پنهان میکنید مشهود خداست. اوز که میداند در جانتون چه عقیده و خلقی میگذرد، چه این که میداند از اعضاب جواره شما چه میگذرد، هم یعلم و خائنت الاعیون، هم به ما تخف صدور، هم گناه چشم را میداند، هم کتمان دل را با خبر است. اگر قانون گذار باید از حوزه امتثال و اتیان قانونش با خبر باشد، تنها کسی که صالح است برای قانون گذاری خدا ذلاقی. برهان سوم حد وسطش آن است که چون انسان با مرگ نابود نمی شود و آغاز حیات جدیدی او با مرگ شروع می شود، پس هدف دارد. چون موجودی دارای هدف، برای نیل به اون هدف یقینا راه وجود دارد. اون راه باید این راهی را به اون هدف برساند. اون راهی که این راهی را به اون هدف میرساند به نام دین از جزو به صراط مستقیم یاد شده است. و دین که مجموعه قوانین است باید با اون هدف هماهنگ باشد و کسی میتواند طراح این راه و جائر این قوانین باشد چه از اون هدف دور با خبر است و اون خدا. پس هر برهان اول و برهان دوم و برهان سوم در امتیازهایی که بین حدود وسطای این سه برهان است، چون امتیاز هر برهانی از برهان دیگر به حد وسط اوست. ممکن است نتیجه سه برهان یکی باشد ولی تعدد ادله به تعدد حد وسط است. خواه به صورت غیاب اقترانی بیان بشود، خواه به صورت تلازم بین مقدم و تالی. حد وسط در برهان اول این بود که پرورش انسان ها ربوبیت است و ربوبیت از آن خالق است. اون که خالق است رب است، علاله الخلق و الامر، پس رب انسان همون خالق انسان است. بلاست حد وسط برهان دوم آن است که قانونگذار باید از حوزه اسیان و امتثال قانونش با خبر باشد. به قسمت مهم قوانین مربوط به انسان به جان مجرد او برمیگردد. به صورت عقیده و خلق قانونگذاری میتواند مشرع باشد که از غیب انسان به جان او با خبر باشد و اون خداست بلاغیری. حد وسط برهان سوم این است که انسان با مرگ نابود نمی شود، بلکه آغاز حیات تازه ای را شروع می کند. پس هدفی دارد به نام معاد. چون انسان هدف دارد، بین این مبدأ و اون هدف راه است، بیراه نیست. ممکن نیست از یک سو آغاز و از سوی دیگر انجام باشد، ولی بین این مبدأ و اون منتها صراط مستقیم نباشد. چون هدف حق است به نام معاد، راهی که انسان را به اون معاد برساند هم حق خواهد بود، که از این راه به نام صراط مستقیم به دین یاد می کند. کسی می تواند تر راه این راه مستقیم باشد که از معاد و آینده انسان با خبر باشد، یعنی بعد از مرگ برای او روشن باشد که انسان چه خواهد شد و کجا خواهد رفت، و اون ذاتی که از آینده انسان با خبر است ولا غیر خدا، پس قانون گذار به طراح راه مستقیم انسان خدا ولا غیر. این سه ادله از این سه حد وسط از سه طایفه آیات قرآن کریم استفاده می شود که ما نمونه بعضی از این ادله را قرائت می کنیم. در سوره مبارکه اعراف آیه 54 می فرماید الا له الخلق والامر، آفرینش به فرمان روایی از آن خدا. اون چه آفرید باید به پروراند، زیرا پرورش با دو دلیل به آفرینش برمیگرده. چون پرورش یا خودش آفرینش به خلقت یا ملازم خلقت. ربوبیت به پروروندن یعنی روابط ایجاد کردن بین مستعد و مستعدله، رابطه برقرار کردن بین قابل و مقبول، پیوند برقرار کردن. برقراری پیوند بین قابل و مقبول همون پرورش قابل هست، که پرورش با تعلیم به ایجاد روابط برمیگرده. کمال را به این موجود مستکمل اعطا می کند. در حقیقت بازگشت ربوبیت به خلقت، این بدون تلازم بلکه ارجای معنای حقیقی ربوبیت به خلقت. برهان دوم روی تلازم هست، یعنی کسی می تواند چیزی را بپروراند که او را آفریده باشد، زیرا از خصوصیات درونی او با خبر است و از خصوصیات اهداف بیرونی او مستحضر است و از خصوصیات راهی که او را به اون اهداف متصل می کند مستحضر است. پس اون که آفرید باید بپروراند. لذا از راه تلازم یا از راه تحلیل ربوبیت به خلقت قرآن کریم با مشرکین استدلال میکنند. می فرماید شما که خالقیت خدا را قبول کردید باید ربوبیت خدا را هم بپذیرید. در این کریمه سوره اعراف فرمود الا له الخلق والامر، این تقدیم لهو هم مفید حتر است. فقط خلقت مال خداست، خلقت فقط مال خداست و فرمان روایی هم فقط مال خداست. این امر خواه به معنای فرمان روایی و تدبیر باشه، خواه ناظر به جنبه ملکوتی هر شی باشد که در پایان سوره یاسین هست در هر دو حال منحصر در خداست، خواه به معنای انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون باشد، یا به معنای فرمان روایی و تدبیر مطلق باشد، در هر دو حال مفید حضر است. الا له الخلق و الامر تبارک الله رب العالمین. در سوره مبارکه انعام آیه 102 استدلال بر ربوبیت است. هم ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شیء اعبدوه و هو على کل شیء وکیل. چون رب شما خدا و اله شما خدا و خالق شما خدا، پس او را عبادت کنید. این یک قیاس اقترانی که صغرای قیاس در صدر آیه آمده، کبرای قیاس مجری و نتیجه قیاس ذکر شده. تمود خدا رب و رب را باید عبادت کرد، پس خدا را عبادت. خدا خالق است، خالق را باید عبادت کرد، پس خدا را عبادت کنید. شغرای غیاب به این صورت دیگه شده که ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شی، کبرای غیاب مدعی، نتیجه غیاب بازگو شده که اعبدو و هو على کل شی وکیل. چه این که همین معنا در سوره مبارکه آل عمران یا مائده به صورت های دیگر بازگو شد، در سوره آل عمران آیه 51 استدلال عیسی مسیح سلام الله علیه بر توحید ربوبی این است: ان الله ربی و ربکم تعبدو. صغرای قیاس یک شده، کبرا مجری، نتیجه تصریح شده خدا رب من است و رب شما، پس او را عبادت کنید. یعنی خدا رب است، رب را باید عبادت کرد، پس او را عبادت کنید. این فای تفری متفرع بر اون کبرای مدری ان الله ربی و رب بکن و کل ربین یجب ان یعبد فعبدو. ان الله ربی و رب بکن، این فای تفری که عبادت را هر عبر ربوبیت هر شد به استناد اون کبرای مدری، خدا رب است، رب را باید عبادت کرد، پس خدا را عبادت کنید. اما اون چه که حد وسط برهان را معرفت به اسرار درونی قرار میدهد، همون آیاتی که خدا میفرماید من از اسرار نهایی و نهانی شما با خبرم، آیه 284 سوره مبارکه بقره است که لله ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء و الله علی کل شیء قدیر. صدر آیه این است که اون که در آسمان هاست مال خدا و اون که در زمین است مال خدا و اون چه در جان شما مشهود خداست و اون چه اخفا می کنید و در جان دارید و اظهار نمی کنید خدا به شما برو شما حساب قرار می دهد، مورد حساب قرار می دهد. این که فرمود اون چه در آسمان است و اون چه در زمین است مال خداست، بعد تبود اون که را شما ابداع کردید معلوم خدا حساب می شدید، اون که را هم که اخفا کردید معلوم خدا حساب می شدید. ظاهرا ناظر به همون تشبیه بین روح و بدن و بین آسمان و زمین هم. همونطوری که از آسمان به زمین این حرارت و این گرما و نور می رسد به وسیله خیرات آسمان زمین متبرک می شود، به وسیله ارواح و نفوستون هم زمین بدنتون متبرک می شود. که روحتون به منزله آسمان شماست و بدن شما به منزله زمین هست و این حرارت و نور را زمینتون از آسمان جانتون دریافت میکند. لذا این چهار مطلب را کنار هم ذکر کرد. نبود اون که در آسمان از مال خداست، اون که در زمین از مال خداست، اون که شما در اعضا و جواره اظهار کردید و خدا حساب میکند، اون که در جان نگه داشتید به اظهار نکردید خدا حساب میکند و ماننده. خب اگر قانونگذار از حوزه اطاعت و اتیان قانونش با خبر نباشد، قانونگذار صحیح و کاملی نخواهد بود. و چون غیر از خدای سبحان کسی از حوزه قانونی انسان با خبر دین، نمی تواند انسان را به حساب بکشد، چون قوانین الهی و قوانین انسانی همون طوری که در جلسه قبل بررسید، تنها مایع سکوت و مایع خاموشی نیست، بلکه مایع سکون و آرامش و اعتقاد است. بسیاری از این قوانین به عقاید برمیگردد، بسیاری از این قوانین به اخلاق برمیگردد، چون که بسیاری از این قوانین هم به اعمال برمیگردد. اون مشرع و قانونگذار باید حسابرس باشد. کسی حسابرس هست که از اسرار درونی انسانها با خبر باشد و جز خدا احدی به اسرار انسانها مستحضر نیست. پس جز خدا احدی قانونگذار انسانها نخواهد بود. پس ولایت تشریعی درباره انسانها جز از آن خدا از آن احدی نخواهد بود. انسان مولا علیه خدا در بعد تشریع، که این که مولا علیه خدا در بعد تکوین. برهانی که حد وسطش آگاهی خدا به اسرار درونی، همون طوری که در اون آیه از این سوره مبارکه بقره یاد شد، در آیه 235 همین سوره مبارکه بقره آمده است که فرمود وَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ غَفُورُ الْحَلِيمُ. فرمود بدانید اون چه که در جان شماست خدا میداند. اون که از اسرار شما با خبر است باید حسابرس شما باشد و ظاهراً او باید قانونگذار باشد. اما برهانی که حد وسطش مسئله معاد هست، اون فراوان است، دیگر ذکر نمونه لازم نیست، چون خداوند انسان را موجود ابدی میداند و برای او حیات بعد از مرگ قائل هست. پس انسان هدف دارد، چون هدف دارد بین او و بین هدف راه است. این راهی که انسان سالک را به مقصد میرساند همون دین است و این راه را خدا باید بیان کند بلاغه، چون از هدف انسان جز خدا احدی آگاه نیست. لذا در همون سوره مبارکه آل عمران استدلال عیسی مسیح سلام الله علیه این بود که ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. یعنی راه راستی اعتقاد به ربوبیت خدا و آگاهی به این که رب معبود است و استنتاج از این دو مقدمه و حکم به ضرورت عبادت خدا، این یک تفکر مستقیم است. هازا صراط مستقیم، این مجموعاً یک آیه است. ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هازا صراط مستقیم. این معنا را هم با برهان عقلی میتوان تشخیص داد که تقریر شد، هم با دلیل نقلی می توان اثبات کرد که این که علمای اهل کتاب از این راه به مقصد رسیده اند. در سوره مبارکه سبع آیه ششم این است که و یرى الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق و یهدی الی صراط العزیز الحمید. اون که خردمند است می داند اون که تو آوردی حق است، نه تنها حق است بلکه هو الحق، حد منحصر به فرد است. اون که جزء اطول علم است، علم عقلی تا علمی که از کتاب آسمانی نصیب او شده است. رأی یک انسان خردمند آن است که اون که تو آوردی حق است. و یر الذین اوتو العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق، یعنی رأی علمای الهی آن است که رها برد تو حق منحصر به فرد است، نه تنها حق است، نه تنها یر الذین اوتو العلم الذی انزل الیک من ربک حقا، بلکه هو الحق. این مفعول ثانی هو الحق است، نه حقا. همون رأی فرزانگان این است که تنها حق آمدی تو آوردی، چه این که رأی جاهلان و سفیهان این است که این اساطیر الاولین است. پس یک انسانی که با برهان یا به برهان نقلی یا برهان عقلی سخن میگوید، وحی را تنها راه میداند. چون که در بعضی از آیات قرآن کریم جریان وحی به صورت ان هدى الله هو الهدى منحصر شده است، یا ان الهدى هدى الله. این تعبیرات در قرآن هست. در سوره مبارکه آل عمران آیه 72 این است که قل ان الهدى هدى الله، این لسان حضرت، تنها راهنمایی راهنمایی الله است. چرا؟ برای اینکه انسان مقصدی دارد به نام معاد، برزخ و قیامت. برای رسیدن به اون معاد راهی هست. تنها راه صحیح راهنمایی کسی است که از آینده انسان باخبر باشد. نه خود انسان میتواند به فکر خود مشرع باشد، نه به فکر دانشمندان و اندیشمندان بشری اکتفا کند. گرچه علما و نوابغ بشری از قداست علمی برخوردارند، اما وقتی ان علما و دانشمندان و نوابغ بشری را در پیشگاه انسان کامل قرار میدهید، میبینید همه عوامند. این که خدای سبحان فرمود هو الذی بعث فی الامیین رسولا، نه یعنی در بین ناس نویسان حجاز رسول اکرم را مبعوث کرد. همه جوامع بشری در پیشگاه رسول اکرم امی و بی‌سوادند، ولو همه مردم عالم در حد مرحوم ابو علی سینا باشند. مرحوم ابو علی از شاگردان دنام امامیه، از مفاخر شیعه، اما نسبت به ماها که یک فرد معمولی هستیم ابو علی نابغه است، و اما نسبت به رسول اکرم امی. چون رسالت رسول اکرم عالمگیر است، مخصوص به شبه جزیره عربستان نیست، او در دین همه امیین تابی. وقتی انسان با یک نگاه ابتدایی آیات سوره مبارکه جمعه را قرائت میکند، خیال میکند هو الذی بعث فی الامیین رسولا، مخصوص به همون مردم حجاز است. وقتی قضیه جلوتر میرود، می‌بیند خدای سبحان او را برای همه جوامع بشری مبعوث کرد. فرمود ما ارسلناک الا کافتا للناس، برای همه بشریت. در آیاتی که در جلسه‌های قبل خونده شد، خدای سبحان به همه جوامع بشری فرمود پیامبر من چیزی به شما یاد می‌دهد که نه تنها نمی‌دانید، بلکه در اعثار آینده که این ترقی کرد هم نمیدانید، ولی تنها نمیدانید، نخواهید توانید که دانید. فرمود و یعلمکم ما لم تکونو تعلمونه، که در بحثای قبل گذشت. تا فرمود انبیای ما چیزی به یادتون میدهم که شما نمیتوانید یاد بگیرید. در فرض آسمان ها را مفکر کنید، در فرض همه شما بتوانید بر فضا چیره بشوید، او شما را از غیب با خبر میکنند. این چنین نیست که بگویید در آینده علم ترقی میکند، بشر معاذ الله بی نیاز از دین خواهد بود. این چنین نیست. و این سخنی که قبلا در بحث های گذشته تلاوت شد از همین سوره مبارکه بقره آیه 151 این بود: جز این سخن همیشه زنده است، قرآن یجری مجرى الشمس والقمر، هر روز این سخن تازه است. فرمود: کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمت و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. این غیر از یعلمکم الکتاب و الحکمت، این غیر از یعلمکم ما لم تعلمون. این ما لم تکونوا این کان منفی استعداد رو نفی میکنه، یعنی انبیا چیزی به شما انسان‌ها یاد می‌دهند که مقدورتون نیست یاد بگیرید. برو میلیون‌ها سال هم علم ترقی کنند. بالاخره علم هر چه ترقی می‌کند در محور طبیعت و ماده ترقی می‌کند. ممکن است علم اونچنان ترقی کند که انسان ریزترین یا دورترین اشیا را به طور وضوح روشن ببیند، اما علم هرگز با پیشرفت مسائل تجربی اونچنان ترقی نمی کند که معنا را ممثل ببیند. اون که حضور رسول اکرم علیه آلاف و صحیح و سلام مشرف می شود، حضرت می گوید: من دیدم گوشت مردار خوردی و نشانه خوردن گوشت در تو هست. این با علم حل نمی شود. اون چیزی که غیبت کرده است اون معنا به این صورت متمثل می شود که لا یقتل بعضكم بعضا ایحب احدكم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. اگر کسی آثار گوشت را در انسان مغتاب ببیند، این کاری با پیشرفت عقل تجربی ندارد. معنا را متمثل یافتن مربوط به شهود غیب است، چه کار به عقل تجربی دارد. و هزارها مسائلی که مربوط به مرگ و بعد از مرگ است، جریان برزخ و مواقف قیامت است. فرمود: نه خصوصیات همه اشیاء را میدانی تا حلال و حرام بودن اشیاء را با خبر باشی، نه از مختصات افعال با خبری تا از علیت و حرمت همه افعال آگاه باشی، نه از آینده مبهرتون مستحضری چه برای او برنامه ریزی کنی. لذا حلال و حرام بودن اشیا یا افعال راهی شدن راه آینده را انبیا به شما می آموزانم که مقدورتون نیست یاد بگیرید. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، هر روز ضرورت نیاز انسان‌ها به انبیا روشن می شود. این معنا را مردان الهی بهتر می فهمند. وقتی که با این دید انسان به خدمت قرآن را اونگاه می فهمد هوالذی بعث فی الامیین رسولا، یعنی در بین سراسر عالم من از صدر الی صابه همه در حضور رسول اکرم امیین. اگر کسی نسبت به دیگری علم اندکی دارد، نباید او را جزء علما و فرزانگان آورد. وقتی او را نسبت به رسول اکرم انسان می سنجد، می بیند امی. هزارها اسرار مال برزخ و بعد از برزخ هست که یکی از اونها را انسان درک نمی کند، به سر در نمی آورد. پس نباید گفت حضرت در بین نانویس ها و ناخانه ها مبعوث شده، بلکه باید گفت همه در پیشگاه او امی هم دارو همه در حد مرحوم ابو علی و خواجه باشن او امی. حالا اگر بحث ها به جایی رسید که نوبت به فرشتگان شد، اونجا هم روشن می شود که فرشتگان هم نسبت به انسان کامل امی هم هوالذی بعث فی الامیین رسولا، برای که معلم نسبت متعلم این سمت را دارد که و علم آدم الاسماء کلها، بعد معلم فرشته ها شد که یا آدمو انبههم به اسمائها به اسمائها اولا. علایه ها اگر چنون که ضرورت تشریع ایجاب می کند که اون قانون گذار از اسرار نهانی و نهایی حوزه قانونگذاریش با خبر باشد، همه قانونگذار و ولی تشریعی ذات اقدس اله است و لا غیر. رضا هم در سوره مبارکه بقره و هم در سایر سوره فرمود به این که خدا از درونتون و از آیندهتون مستحضر است و حکم فقط از آن روز و لا غیر. در بحث ربوبیت که فرمود ان خدا الله هو الخدا، یا تعبیر آیه 73 سوره مبارکه آل عمران که ان الخدا خدا الله، نشانه آن است که هر قانون غیر قانون الهی باشد ضلالت است و قرینه این حصر و نشانه این ضلالت هم همون آیه معروف است که مازا بعد الحقه الا الضلال. لذا اگر کسی چیزی را بدون وحی حلال بداند یا بدون وحی حرام بشمارد، قرآن از او به عنوان افترا یاد میکند. این آیاتی که درباره وطنیین حجاز آمده است که الله اذن لكم ام على الله تفترون، ناظر به همین قسمت است که آیا خدا به شما اذن داد یا بر خدا افترا بستی. این که فرمود بلا تقود و لما تذکه و السنتکم هذا حلال و هذا حرام، ناظر به همین است. فرمود شما حق تحلیل تحریم ندارید، این افترا بر خدا. این افترا بر خداست، نه یعنی شما متنبی هستید ادعای نبوت کردید. این افترا بر خداست یعنی کار خدا را به خود اسناد دادید، مثل آن که گفتید خدا این چنین فرمود. نظیر شرکی که وطنیین مبتلا بودن، شرکی که مشرکان مبتلا بودن، به این معنا نبود که برای خدا شریک قائل بودن، یک مقدار عبادت اونها برای خدا بود، یک مقدار عبادت اینها برای غیر خدا. اونها اصلا خدا را عبادت نمی کردن، فقط خود را عبادت می کردن خالصا. عبادت وطنیین خالصا لتنم بود، نظیر ریا نبود که در عبادت اینها شرک باشد برای خدا و غیر خدا. در یک عمل هم خدا و هم غیر خدا را در نظر داشته باشند، یا بعضی از اعمال را برای خدا و بعضی از اعمال دیگر را برای غیر خدا انجام داده باشه، این چی نبود. اعمال اینها فقط برای بت‌ها بود. و سر این که قرآن این کار را شرک می‌داند آن است که فرمود عبادتی که به ذات و اطهار مال خدا، شما یک مستحق به ذات و یک مستحق به العطاری پیدا کردید به نام وطن و سنم، و این معنای تشریک است. وگرنه مشرکین خالصاً دل وطن و سنم عبادت میکردن، نه شرکتن بین الوطن و الله. مسئله افترا هم به شرعیدن این که خدا بفرماید ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم هذا حلال و هذا حرام، این افتراء علی الله است، نه یعنی شما ادعای نبوت داشتید، متنبی بودید، به دروغ از خدا چیزی نقل کردید. اونا معتقد بودن که خدا فوق آن است که با ما در ارتباط باشد یا ما با او رابطه داشته باشیم، قانون گذاری را به خود ما واگذار کرده است. همین در حد اضطراب. و اگر کسی بگوید اندیشه بشری خود بشر را اداره می کند یا اندیشه جوامع علمی بشر پاسخگوی نیازمندان بشرهای عادی، در حقیقت افترا به الله بسته است. قانون گذاری فقط از آن خدا، تشریع فقط از آن خدا، و اگر کسی قانونی از قوانین را به خود یا به دیگری ارجاع داد، این سریه بر خدا را دوادانه است. لذا فرمود ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم هذا حلال و هذا حرام لتفتروا على الله. تمود این تیریه بر خدا. و این کار را قرآن کریم ند و مثل شمردن برای خدا می داند. تمود این کار برای خدا مثل آوردن است. آیه 9 سوره مبارکه فصلت همون سوره شورا این است. قبل از آیه سوره شورا و سوره فصلت این است که قل اعنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین لتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین. این ند و مثلی که شما قرار دادید باطل هست. خدا رب العالمین است، رب شما و انداد شما. اما اینکه وطنیین بت‌ها را انداد قرار دادن، نه یعنی مثل خداست. گاهی خدا را عبادت می کنن، گاهی بت‌ها را، گاهی اطاعت قانون الهی دارن، گاهی اطاعت قانون وطنی و سند این چنین نیست، بلکه فقط بت‌ها را عبادت می کنن، فقط از قانون بت‌پرستی اطاعت پیروی می کردن. اما قرآن می فرماید این کاری که مخصوص خداست، شما این کار را به غیر خدا دادید و این جعل و ند است، جعل و مثل است برای خدایی که لیت کنش میشه. این که در قیامت و مشکی اعتراف میکنن میگن از نصوی کم برد در عالمین، به بوت ها میگوین ما شما را مساوی الله میدانستیم، یعنی تشریعی که مال الله بود ما از شما توقع می داشتیم. این فرقی بین بت سنگی و چوبی یا بت انسانی نیست. در حقیقت بت پرست ها از فرشتگان یا بزرگان بشر اطاعت می کردن و اونها را عبادت می کردن. این پیکرهای بیروح و این مجسمه ها را به عنوان گرامی داشته آلهه می ساختن. بعد کم کم کار به دست جهله از وطنی اینجا رسید، خود این پیکرها را هم گرامی می داشتن به عنوان عباده. در قیامت می گوین از نتوجه کن برد العالمی، یعنی قانونی که ما باید از خدا دریافت می کردیم از شما دریافت کردیم. فتحدل اگر کسی تشریعی را از غیر خدا دریافت کند، اون غیر خدا را مساوی خدای قرار داد که لم یکن له کفوا احد. در تحت ولایت تشریعی غیر خدا باشد، غیر خدا را ند و انداد خدای قرار داد که لیس کمثله شی. پس ولایت با این سه برهان که یاد شده که تشریعش و که تشریعش مخصوص خداست، و همونطوری که آیات حکومت ولایت را مخصوص خدا دانه، آیات ربوبیت هم ولایت را مخصوص خدا می داند، آیات هدایت هم مخصوص خدا می داند. مانند آن به این کاری مسئله نبوت ندارد. فعلا ما بحث در نبوت نداریم، گرچه بی ارتباط با مسئله نبوت نیست، چون نبوت در باره خصوص انسان کامل هست. و اما این ولایت معناش آن است که قانون فقط از ناحیه خدا باید باشد بلا غیر، اما اون که آورنده این قانون است انسان است یا فرشته، اون مطلب دیگری. اگر درباره ولایت تشریعی و تشریعی که منحصرا از آن خدا مطلب جدیدی به ذهن نیامده، وارد مطالب بعدی ولایت خواهیم شد. والحمدلله رب العالمین.